جوانان عزیز که انشاءالله با جوان امام حسین همه مشهور بود. همینطور که استحضار دارید، دوران حیات انسان به صورت تصوری و حتی تجربی به 5 بخش تقسیم میشه. بخش آغازین اون دوران کودکی هست و بخش دوم اون دوران فرزندگی و دوران جوانی هست که آمیزه ای از سلامت روح و نشاط علمی و تکاپویی و جستجوگری هست. این دوران بسیار انسان مستعد هست برای جذب مکارم پسندیده، برای خلاقیت در عرصه های مختلف. از اونجایی که انسان فطرتاً و ذاتاً جمالگرا هست، هر زمانی که انسان موفق بشه، به قول ارسطو گفت انسان مانند یک سیبیه که از وسط به دو نیم تقسیم شده به صورت عرضی، نیمی از او نیم فراطبیعی اوست، نیم بالایی اوست و نیمی هم نیم دنیایی و جنبه عنصری اوست، جنبه مادی او هست. هر زمان که انسان موفق بشه به اون نیم مافوق، نیم بالایی ناظر باشه، حقیقتا سراسر زندگی او توأم با نشاط خواهد بود، چرا که خداوند جمیل است و جمال و جمالگرایی رو هم دوست داره. دوران جوانی دوران زیبایی گرایی هست. هر چیزی که نشانی از زیبایی مطلق رو داره در وجود جوان بسیار نافذ هست و شکوفا هست. ما در روایت میخونیم که ان احب الخلائق الى الله عز وجل، محبوب ترین خلائق نزد خداوند شاب و جعل شباب او و جماله لله و فی طاعته. فرمود بهترین خلائق نزد خدا اون جوانی هست که دوران طراوت جوانی خودش رو و جمال خودش رو رقص خدا میکنه، رقص خلق خدا میکنه. بعد پیغمبر در ادامه همین حدیث فرمان که خداوند یباهی به الرحمن و ملائکته، خدای رحمان به واسطه چنین جوانی که با دنیایی از جمالگرایی و دریافتهای فراطبیعی دوران جوانی خودش رو سپری میکنه، دوران خلاقیت خودش رو صرف میکنه، خداوند به ملائکه مباهات میکنه و یقول هذا عبدی حقا. خدا میگه این بنده تو این تراوت، تو این دوران، این بنده من هست حقیقتا، حقیقتا این بنده من هست. ما اون زمانی که در مدار کرامت انسانی خودمون، در مدار مهر و عاطفه به هم نوع خودمون، خصوصا در این ایام شب عیدی حرکت بکنیم، دوران جوانی ما خواهد بود. منظور من سن و سال نیست، که به قول حافظ گفت گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. اون موقعی که انسان با خدای خودش خلوت بکنه و معیارهاش همه معیارهای جمالگرایانه باشه، اون موقع جوان هست، به سن و سال هم مربوط نیست. در جای دیگه حافظ میگه هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. ما از خداوند میخواهیم که همه ما رو، شنوندگان ما رو، با اون صفات بزرگی که این جوان رعنای امام حسین مولود امروز داشته محشور کنه. حقیقتا که جوان نمادی از فرزندگی و بالندگی و پرواز هست.
و اما در آستانه اذان ظهر و افق کابل، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آیات 1 تا 16 هم از سوره مبارکه دخان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم و والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما لا إله إلا هو يحيي ويميت لا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي.
سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا I'm
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدع به من منطقي وأتوفه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يدي وقد أضلها حسن توكلي علي فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني من جاملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلا البيل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي.
قبول باشه راز و نیازتان به درگاه خداوند بزرگ و به نیاز. انشاءالله که در این لحظات معنوی و روحانی تمامی نیازمندان و دعا را از دعای خودتان به نصیب نگذاشته باشین.
یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور يا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا
يمن إليه يسكن الموقنون يمن به يستأنس المريدون
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
دوستان، آدمیزاد همیشه طالب نفع و خیر و فایده است. از آدم خسته و ملول و بی‌حوصله خیر و نفع و فایده چندانی به بقیه نمیرسه. برای همین است که اطراف آدمای خسته و دلزده و بی‌نشاط همیشه خلوت خلوت است. روایت شده که بهترین آفریده خداوند حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستانشان به آسمان بالا میکردن و دعا میکردن برای خودشان و برای امتشان و میفرمودند خدایا نعمت نشاط و سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی کن و محفوظمان بدار از سستی و تنبلی، ناتوانی و بهانه آوری و از زیان و دلمردگی و ملال. من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم، نمیدانم چه میخواهی، ولیکن من برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد. خدا حافظ.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز، دوستان حقیقت و آگاهی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه امروز آینه حقیقت. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان در ایران اسلامی. ضمن عرض تبریک از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم شما خواهد شد که در آن با سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می پردازیم. بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند آیا صبر همان سکوت در برابر ناملایمت است یا مفهوم بیشتری دارد؟ شنونده عزیز پرسیدن بهترین، خالصترین، زیباترین و شیرینترین عبادت با درگاه خداوند متعال در دنیا و کل ادیان چه عبادتی است؟ و شنونده گرانقدر دیگری هم پرسیدن چرا در قرآن به طور واضح و صراحتا نیامده بعد پیامبر پیرو امام باشید؟ سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که پیامک میزنید به برنامه خودتان 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به یاد داشته باشید. دو شماره پیامک برنامه است، میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز و اولین سوالی که میپرسیم. برادر بزرگواری پرسیدند آیا صبر همان سکوت در برابر ناملایمات است یا مفهوم وسیع تری دارد؟ سلام عرض می کنیم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و می شنویم پاسخ ایشان را درباره سوال این برادر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا من متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله دست به دست هم گامی در جهت معارف دین برداریم که آقا امیرالمومنین فرمودن المعرفت و برهان الفضل، معرفت و شناخت معارف دین دلیل بر فضیلت و برتری انسان محسوب میشه. انشاءالله که ما به این معرفت برسیم. صبر معنای مقاومت، بردباری، استقامت و خسته نشدن و از جا در نرفتن و این چیزهاست و اقسامی داره. سه نوع صبر داریم: صبر در مقابل مصیبت که مصیبت انسان از پا در نیاره و باعث نشه که بخواد ایمانش از دست بده، که در سوره مارکی بقره اومده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون راجعه علیهم صلوات من ربهم و رحمه. عرض کنم که اینجا صبر در مقابل مصیبته، این صبر نتیجهش میشه صلوات و رحمت خدا و این یک نوع صبر. صبر دوم صبر در مقابل طاعته. خب روزه گرفتن سخته، نماز خوندن تکلیف دیگه، تکلیف به هر حال برای انسان دشواره. این صبر مقامش بالاتر از اون صبر اول که صبر در مقابل مصیبت باشه، به همین دلیل اجرش هم بیشتره، اجرش بسیار زیادتر هست. و سوم صبر، صبر در مقابل معصیت، که انسان در معرض گناه قرار بگیره، اسباب گناه براش فراهم باشه ولی مقاومت بکنه در مقابل وسوسه نفس و در مقابل وسوسه شیطان بایسته. این صبر مقامش از همه اون مراتب صبر بالاتره، طبعا اجرش هم خیلی بالاتر. صبر در واقع یکی از ارکان رسیدن انسان به کماله. روایات متعدد داریم از امیرالمومنین، از امام باقر، از امام رضا و از سایر ائمه علیهم السلام که حالا من حدیث امام باقر میخونم از تو حرف العقول که فرمود الکمال کل الکمال. کمال هم مقصد آفرینش هست. کمال و تمام کمال در سه گامه، در سه رکن. از تفقه فی الدین، که انسان دین رو یاد بگیره، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه و راهنما و رهرو و سازوکار حرکت، گردنها، پرتکاها، لغزشگاه ها، دستاندازها، اینها رو بفهمه. این گام اوله. و دو، و صبر علی النائبه، در مقابل سختی ها، گرفتاری ها، بلاها بردبار باشه، به دستانداز افتاد از پا در نیفته و راه رو ادامه بده. و تقدیر المعیشه، و زندگیش هم برنامه داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه، زندگی اقتصادیش، زندگی کاریش، زندگی خانوادگیش همش رو برنامه باشه. روزش، هفتهش، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، همه اینها تقویم داشته باشه. این سه رکن ارکان کمال که یکیش میشه همون صبر در مقابل مشکلات. در این باره روایت خیلی زیاد داریم. بنابراین حقیقت صبر سکوت نیست. صبر در واقع جنبه اثباتی داره، جنبه فعال داره، نه منفعل. ولذا به همین دلیل هم انقدر ثواب داره. ما تو قرآن نداریم که بدون حساب و کتاب بخوان بهش اجر بدن، مگر صبر که یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بدون حساب، بدون حساب یعنی اینکه چیز نیست که مثلا بگیم که انقدر ثواب داری انقدرم اجرشه. اصلا حساب کتاب به این معنا دیگه اونجا نداره. این به خاطر عظمت و اهمیت صبر. و صبر هم به معنای مثلا کنم وارفتگی و وادادگی و سکوت و بیحالی نیست، به معنای بردباری، مقاومت و استقامت و از پا در نیامدن و ایستادن در مقابل نفس، ایستادن در مقابل شیطان، ایستادن در مقابل دشمن. خب اگر رزمندگان ما در دفاع مقدس بردبار نبودن، صبور نبودن و مقاوم نبودن که پیروز نمی‌شدیم. که این خودش صبره، این مقاومت که در اون حدیث امام کاظم علیه السلام که فرمود که رجلون اهل قم، مردی از اهل قم مردم رو ید و ناس الالحق فیشتم او معهو قومون کذبر الحدید، از پاره های آهن محکمن، اینها از کنم که لا یملون من الحرب، از مبارزه خسته نمیشن، لا یجبونون نمیترسن، مثل پاره های آهن و ایمان استوار و الله توکلون. این صبر، صبر به این معناست که در ملت ما بحمدالله این معنای صبر وجود داره.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آیینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر على اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما میده، بعضی‌ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمتها، با اون امتیازاتی که شما دارید با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن، اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرمایند که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمی‌توانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر این که تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر، یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما سروران بزرگوار هستیم. میدونید که در این برنامه به سوالات شرعی و سوالات شما در حوزه مسائل اعتقادی و دینی پاسخ داده میشه توسط کارشناسان ما. میریم سراغ پیامکی که از شنونده عزیز به دست ما رسیده. ایشان پرسیدن که بهترین، خالصترین، زیباترین و شیرین ترین عبادت به درگاه خداوند متعال در دنیا و کل ادیان چه عبادتی است؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
البته مورد به مورد فرق میکنه، چون مثلا ما در روایات افضل الاعمال زیاد داریم. افضل الاعمال احمد، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الاعمال احسان به الوالد، مثلا افضل الاعمال الصلات به وقتها. افضل به این معنا زیاد، چون حیثیت ها فرق میکنه. مثلا این سوال باید مشخص میشه که منظورش از چه حیثیت است. با حیثیت های مختلف فرق میکنه. یه وقت انسان در مقام ولایت و امامت، خب افضل الاعمال میشه انتظار و فرج. یه وقت در بین عبادات این سوال مطرح میشه، میشه نماز اول وقت افضل الاعمال. یه وقتی در بین کارهای اجتماعی مطرح میشه، احسان به پدر مادر میشه افضل الاعمال. یه وقتی که از لحاظ کیفیت و اون نوع عمل میشه، اون وقت افضل الاعمال میشه احمدها، سخت‌ترینشون. فرق میکنه که حالا تو این روایات هر کدام از یک حیث میشن افضل. دو تا رو من میگم که خیلی خاص. یکی نماز اول وقت، هر کس بخواد به هر جایی برسه با نماز اول وقت میرسه. یکم احسان به پدر و مادر، که دو تاش هم با هم مانع الجمع نیستن، انسان میتونه هر دو کار انجام بده. این دو تا اون جایی که انسان بناس بره رو حتما خواهد رفت.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص خارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی، کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة
أسوة خير الأمان مظهر سر أزل مطلع نور أبد يا رسول الله ای پیامت جاودان ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله
که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی ما عرف الله خدا رو کسی نشناخت الا انا و انت مگر من و تو اونجور که تو ذهنم هستش حافظ رجب برسی که از علمای بزرگوار ما بوده در کتاب مشارق اونجا این روایت رو نقل کرده و ما عرفنی من رو کسی نشناخت الا الله و انت مگر خدا و تو و ما عرفک تو رو کسی نشناخت الا الله و انا مگر خدا و من پیغمبر رو کسی نشناخت جز خالق پیغمبر که خداوند متعاله و جان پیغمبر که امیرالمومنینه همه اهل بیت نسبت به او خضوع خاصی داشته امام صادق علیه السلام نشسته بود جایی این روایت تو جلد 6 کافی هست تو فروع کافی اومد کسی خدمت امام صادق علیه السلام شخصی به نام ابو هارون که از اصحاب امام صادق بود یه چند روز پیش آقا نیامده بود امام صادق فرمود یه چند وقت نبودی گفت آقا خدا به ما یه فرزندی داده دیگه من درگیر کارای او بودم امام صادق فرمود که خب خدا چی بهت داده گوه خدا پسری به ما عنایت کرده که اسمش رو گذاشتیم محمد وجود مقدس امام صادق همون جور که نشسته بود به تعبیر خودمونی چارزانو نشسته بود این اسم رو شروع کرد تکرار کردن اسمی که این برای بچهش گذاشته محمد 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 و با هر بار تکرار سرش رو به علامت تعظیم پایین می آورد پایین می آورد پایین تر پایین تر تا اینکه تو روایت داره صورت امام صادق تقریبا به نزدیک زمین رسید یعنی اینقدر خم شد بعد فرمودن که خودم فرزندانم اهل و خانوادم پدر و مادرم فدای پیغمبر بعد فرمود که این بچه رو که اسمش رو هم اسم پیغمبر گذاشتی مراقب باش احترام بکن دشنام نده مراقب شبیه این روایت راجب حضرت زهرا هم اومده راجب اسم فاطمه هم اومده اما اینجا راجب اسم پیغمبر هست اسم پیغمبر هنوز اینها اسمش تا شخصش بماند اسم انقدر احترام داره در روایت هست خیلی عجیبه در روایت هستش که خداوند متعال میفرماید که من حیا میکنم در روز قیامت ها حیا میکنم که کسی هم اسم حبیب من باشه او رو عذابش بکن انا استحی ان اعذبک و انت سمیع و حبیبی کسی هم اسم حبیب من باشه او رو عذابش بکنم البته خب کما بیش هممون میدونیم این در صورتی هستش که این فرد یه لیاقتی هم داشته باشه ها با فرض اینکه ظلم حق الناس به گردنش نباشه حالا یه ظلم ها و خطاهای حق اللهی به گردنش باشه خداوند متعال از او میگذرد
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما سروران بزرگوار با برنامه امروز آینه حقیقت همچنین تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما دوستان شنونده هستند پیامکی رسیده شنونده گرانقدری پرسیدن چرا در قرآن به طور واضح و صراحتا نیامده بعد از پیامبر پیرو امام باشید. در قرآن به همه جزئیات مثل انجیر، زیتون، مورچه و مانند اینها اشاره شده، پس چرا درباره امام حرفی زدن نشده است؟ میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام رضا محمدی را.
این که همه چیز تو قرآن اومده یعنی چه؟ مثلا فرض کن تعداد رکعات نماز تو قرآن اومده، یا مثلا فرض کنید که جزئیات روزه تو قرآن اومده، نصاب زکات تو قرآن اومده، جزئیات حج تو قرآن اومده. از امام صادق علیه السلام همین سوالو پرسیدن، حضرت فرمود که دعوه قرآن اینه که اون مباحث اصولی رو میگه، کلیات رو میگه، تفسیرش رو به پیامبر واگذار میکنه. فرمود اقیم الصلاه، دیگه نگفته نماز چیه، گفته آت و زکا، دیگه نگفته نصاب زکات چیه، گفته لله علی الناس حج البیت، نگفته که این حج چیه، اینا رو به پیامبر واگذار کرده. پیامبر هم فرمود که نماز یعنی این، زکات نصابش اینه، حج یعنی این. بعد همین قرآن فرموده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیگه نگفته اولی الامر کیا هستن، گفته که ما آتاکم الرسول فخذوه، حج. پیامبر گفت همونو بگیرید، و پیامبر فرمود اولی الامر این 12 نفرن. پس قرآن گفته مثل بقیه امور، اصلش رو گفته، تفسیرش هم به پیامبر واگذار کرده. مطلب دوم این که اون چیزی که تو قرآن اومده مردم اختلاف ندارن، خود نماز که تو قرآن اومده الان ما اختلاف نداریم، در نماز، در روزه با هم اختلاف نداریم، در حج با هم اختلاف نداریم، درباره خود پیامبر با هم اختلاف نداریم که حالا پیامبر معصوم بوده یا نبوده. اختلاف که در بین خود اهل سنت چقدر اختلاف در این زمینه ها هست، چیزی که در قرآن هست مردم سرش اختلاف دارن، جونیست که اون چه در قرآن اومده یه اختلاف توش نیست. مطلب بعد این که خب اگر میخواست با صراحت اسم کسی بیاد، فکر نمی کنید قرآن تحریف میکردن؟ کسانی که هزاران سخن پیامبر رو سوزوندن که با اهداف سیاسیشون موافق نبود، گفتن حسبنا کتاب الله. حالا اگر به جای یک آیه 100 تا آیه که میومد اینها رو حذف میکردن از قرآن، گفتن حسبنا بقیه کتاب الله، همون بلای سر قرآن میومد که سر تورات و انجیل اومده. خدا به این وسیله کتابش حفظ کرده، تعریف نشه. ولی اون جایی که بحث امامت و ولایت مطرح شده، مثل آیه 3 سوره مائده آیه اکمال، یا آیه 33 سوره احزاب آیه تطهیر، اینها استثار شده در بین بقیه آیات که تو چشم نزنه که بخوان دست به تحریف قرآن بزنن. یقین بدانید که اگر اسم کسی با صراحت برده میشد، حتما قرآن تعریف میشد. مطلب بعد اینکه حالا فرض کن اسمم برده میشد، مثلا میگفت که انما ولیکم الله و رسوله ولی ابن ابی طالب، از فردای اون روزی که این آیه نازل شد صدها علی ابن ابی طالب تو جامعه پیدا می‌شدن. یه آقای رو منبر میگفت یه مطلبی، گفت بهش گفتن که این مطلب خلاف فرمایش علی ابن ابی طالب، گفت کدام علی ابن ابی طالب؟ 9 تا علی ابن ابی طالب اسپورت کاری نداره.